الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره اجتماع غایات متعدد در وضوع. در ضمن بحث به یک مطلبی رسیدیم که جنبندی آن را عنایت کنید و آن این بود که گفته شد اگر غایات متعدد به عنوان اجزاء دائی باشد، هر غایتی یک دائی مستقل نباشد، مجموعاً چند تا جزء مرکباً و مشترکاً دائی بشود، در این رابطه یه اختلاف نظری و اختلاف رأی دیده شد بین سید الحکیم و سیدنا الاستاد که باید جنبندی بشود. سید الحکیم فرمودن که این تعدد غایات به عنوان اجزاء یک دائی می شود مثل زمیمه راجحهی که جزء علت یا جزء دائی باشد، چون که در اونجا گفتیم که اگر یک زمیمه راجحه با نیت وضوع وجود داشته باشد که هر کدام یک جزء بشود برای دائمیت، دائی الهی وجود ندارد و عبادت که برگرفته از دائی الهی نباشد باطل است و اون یک امر مسلم بود که سید الحکیم و سیدنا الاستاد و بلا خلاف اجدوه مسئله اعلام شد. و اما در اینجا در این مورد غایات متعددی است در حد اجزاء، قصد قرائت، قصد تعلیم، قصد زیارت، همه جزء در مجموع دائی بشود. سید الحکیم فرمود که این وضعیت درست مثل زمیمه راجحه است که گفتیم دائی الهی محقق نمی شود و عبادت بدون دائی الهی وجه شرعی ندارد. اما سیدنا الاستاد فرمودند که در زمیمه راجح مطلب همان بود که گفتیم، ولی مقایسه با اینجا نمی شود برای اینکه در اینجا وضوع امر مستقل دارد. وضوع به وسیله امر نفسی خودش درست است، هرچند که داعی متعدد هم باشد، قصد اون داعی و عدم قصد اون دوائی دیگر، فذکره و حذفه سیانی. چرا؟ چون امر نفسی دارد. این تعارض رو که فهمیدید، ما کار ما جمع کردن بین آراست. این دو رأی رو به چه صورت میتونیم جمع بکنیم؟ در جمع بین این دو تا رأی تحقیق این است که اولا منظور از زمیمه راجح که گفته شد مبطل عبادت است، در آنجا وضو به طور یک داعی مستقل مورد قصد قرار نمی گیرد و فردی است که به وضوع یک نگاه بسیار ابتدایی دارد، جزء قصدش می شود وضوع و جزء قصدش تعلیم یا چیزهای دیگر. اما در اینجا که سید الاستاد می فرماید که وضو درست است، وضو هرچند نسبت به دایی که طهارت باشد، نسبت به غایت که طهارت باشد یا تعلیم باشد یا قرائت یا زیارت، نگاه سطحی و به طور جزء دائی مورد توجه قرار می گیرد. اما خود وضو به ما هو وضو مورد توجه هست. وضو که مورد توجه بود چه می شود؟ وضوع که مورد توجه باشد امر نفسی دارد، به وسیله امر نفسیش عبادیتش درست و بلا اشکال است. پس برابر این جهت اختلاف ما پیدا کردیم. ما در تألیف و تلفیق چی میکنیم؟ جهت اختلاف نظر رو پیدا میکنیم. سید الحکیم که میفرماید وضوع در این صورت باطل هست، نظر شریفشون این باشد که وضوع مستقل قصد نمیشود، فقط توجه به غایات هست، غایات متعدد که هر کدام به عنوان جزء قصد بشود دقیقا مثل زمیمه راجح هست. و سیدنا الاستاد که می فرماید درست هست، غایات هرچند جزئی قصد بشود ولی وضوع به ما هو وضوع مورد توجه هست، عملا مورد توجه است. فرد وضو میگیرد برای غایاتی، اون غایات هر کدام به عنوان جزء قصد بشود یا غایت مستقل ضرری نمیزند. شیء اضافی. چرا؟ برای اینکه نسبت به عبادیت وضوع امر نفسیش کافی است. این جمع رو برای شما افاضل توضیح دادیم، یه ذره پیچش تند بود، شاید توجه کردید انشالله. خودم که قضاوت کردم بیان کم نداشت، اما اصل قضیه پیچش یک کمی تند بود که گرفته باشید انشالله، تکرار دیگه نکنم. و اما حالا اجازه بدید، هنوز موافقت و مخالفت نرسید. بسیار خوب، پس هم فهمیدید هم تازه اظهار نظر هم میکنید. جزاکم الله خیر. بسیار فعلا اظهار نظر رو استقبال بکنیم، به شرط این که به ذهنتان حفظ کنید. برای شما بگم این جنبندی که انجام شد، شما شاکله جنبندی رو که گرفتید خیلی عالی بود، که من تمام حرصم این بود که شما این جنبندی رو بگیرید، که در یک نکته این جنبندی خلاصه می شود و آن این است که گویا رأی سید الحکیم فقط متوجه غایات وضوع هست، قطع نظر از اصل وضوع. از این جهت میگه وضوع صحیح نیست. و اما سیدنا الاستاد میفرماید که غایات جز باشد، هر غایت یک جز برا دایی، اما وضوع خود وضوع به عنوان یک عمل واقعا مورد توجه، عملی که انجام میداد که عن غفلتن که نمیشد کسی وضو بگیرد، همین انجام عملیش مستلزم توجهه. از توجهی که به وضو بود، خود وضو امر نفسی دارد، یکفینا هنا، این کفایت میکند برای عبادیتش.
حالا اگر اینجوری باشه باید شاهد بیارم، شاهد حرف شما در من حرف سید حکیم کجاست که موافق سید خوی رو انتظار
ما موافق نگفته ایم، مخالف نگفته ایم، منتها ما جهت رو مشخص کردیم.
جهت مشخص میکنیم یعنی که یه ترتیزانی دارم که به اصطلاح برامون
اقل گوش مطلب از این قرار است جناب حاجی آقای زرندی که دو رأی متقابل بود، ما دو رأی متقابل جدی را نسبت به یک متنی که شرح عروه هستند چطوری جمعش کنیم؟ سید الحکیم با مستمسکش که شوخی نیست فرمود که این گونه وضوع که غایاتش هر غایتی جز ادعای باشه باطله، شرحش را دادیم که اینو فهمیدید کامل دید. تمام پس آقای زندی کاملشو گوش ندادید. بحث ما، هدف ما این است که در جنبندی بگیم دو رأی مخالف از دو زاویه هست، از دو زاویه که شد تضاد نیست داشته باشید. همیشه جنبندی اینه، در تناقض هشت وحدت شرط دارن، تازه وحدت مرتبت و وحدت حمل را هم که ملا صدرا و علامه طباطبایی اضافه کردن که میشد وحدات العشره. وحدت مرتبه از ملا صدرا است، وحدت حمل هم از علامه طباطبایی است که مضافن بر هشت تا وحدت میشه ده تا وحدت، در تناقض ده وحدت شرط دارد. بنابراین این رو که اگر گفتیم جهت فرق داره، پس تضاد بین این دو تا رأی نیست. ما کار ما اینه که رفع تنافی و تضاد بین دو تا رأی رو تنظیم بکنیم و برای شما اعلام بکنیم. چون جهت فرق میکنه لذا تضاد نیست. فتوا نرسیدیم چه میشود؟ در متن فتوا اختلاف عملی آنچنان نیست که دیروز گفتن شما دایی شدید که تکرار کنم، و آن اینه که این فرع با این خصوصیت با وضعیت وضو و غایات وضو یا اصلا واقع ندارد و یا اگر هست بسیار به ندرت فرد استثنائی باشد و الا برای آدم عادی و شرایط عادی این فرع واقعیت ندارد، فقط تصور است که هر غایت چند تا غایت تصور بشود اما با عنوان جز. بسیار جز یعنی چه؟ یعنی نه جز که اون را جز یا کل قرار بده، بسیار سطحی بنگرد که یک 5% جاذبه دارد، دیگری 5% تا بشود 10% ما کامل، که چه؟ که دائی کامل بشه. همچه چیزی در عمل متحقق نیست. فرض دیگه اروست که ریز نگره، اگر همچه فرض آمد چه می شود؟ مطلب تا اینجا معلوم شد؟ تداخل اسباب و مصادیق جزء بحث اصلی ماست. این مطلب کتاب اینجا گفته شد، قضیه را که شرح دادیم برای شما جنبندی صورت گرفت، رسیدیم به بحث بعدی، تکمله بحث بعدی. تکمله بحث بعدی چه بود؟ گفتیم که سید می فرماید که لا اشکال فی امکان اجتماع الغایات، و بعدم می فرماید که ولا ینبغی الاشکال فی ان الامر متعددون. این بحث اصلی ما بود، بحث مرکزی بود. سید فرمود که اشکال نیست که امر متعدده، اما آیا مأمور به هم متعدد است یا متعدد نیست؟ خب و میبینیم که در واقع که متعدد نیست. اگر متعدد باشد بگیم تداخل صورت گرفته است، بحث تداخل پیش میاد. در اینجا چه گفتیم؟ گفتیم که بر اساس مبنای صاحب کفایت در مقدمه واجب، جا برای تعدد وجود ندارد. سرش رو گفتیم که مطلوب طبیعت است. طبیعت به ما هی طبیعت صرف الوجود است و قابل تکرار نیست. در اون مرحله صرف الوجود بودن، نه تبایع متعدد، یک طبیعت که صرف الوجود است، به ما هو صرف الوجود، صرف الوجود قابل تعدد نیست. خب ایبی نداره، شما اجازه بدید در فلسفه، در اصول فلسفه نفوذ کرده است. امروز درس اصول ما 90% فلسفه بود. فلسفه نفوذ کرده است در فقه کما بیش، در اصول زیادتر. اینجا که آمدیم بر مبنای محقق خراسانی مطلب معلوم شد. اما سید الخوئی می فرماید که این تعدد امر و تعدد مأمور به یک مطلب معروفی است بین صاحب نظران، که تعدد امر برخواسته از وجوب غیری است. اگر قائل شدیم که وجوب مقدمه وجوب غیری است، زمینه برای تعدد امر فراهم می شود. چرا؟ چون که هر مقدمه یک ذل مقدمه دارد، هر ذل مقدمه یک امر دارد، بنابراین هر امری از هر ذل مقدمه ای ترشح کند به مقدمه، تعدد به وجود میاد. تعدد تردده در امر مقدمی. شما سوال میکنید میگید خود ذل مقدمه امر واحدی دارد. از امر واحد چی چیه؟ امر واحدی ترشح میکند. این امر غیری به چه صورت متعدد است، در حالی که مصدرش که امر نفسی متعلق به ذل مقدمه هست یکیست، چرا امر مقدمی غیری متعدد بشود؟ این سوال به ذهن شما میاد به طور طبیعی. جوابش چه میگی؟ جوابش این است که میفرمایید هر مقدمه، هر ذل مقدمه، هر ذل مقدمه یک حس است، امرش انحلالی است. تا آخر گرفتید دیگه، که ذهن دارید که داشتید تا آخر گرفتید. امرش انحلالی است. صلات در مسجد یک امر دارد، از اون امر یک امر به مقدمه میاد. صلات در جماعت یک امر دارد بر اساس انحلال، یک امر غیری میاد برای مقدمش. صلات در خانه یک امر دارد، یک حس است و یک امر برای مقدمش میاد. بنابراین تعدد در مقدمات بر از تعدد امر در مقدمات برگرفته از امر غیری است که امر غیری از امر نفسی انحلالی سرچشمه میگیرد و متعدد میشود. این مطلب رو فهمیدیم. پس چه شد؟ پس مبنای تعدد امر این است که وجوب مقدمه وجوب غیری باشد که صاحب کفایه میفرماید. اما سیدنا الاستاد میفرماید بر اساس مبنای ما که چی؟ که وجوب مقدمه یا امر بر مقدمه امر نفسی است، بنابراین تعدد وجود ندارد. وضو یک امر دارد که فغسلو باشد، امر مستقل دارد نفسی، نیاز به امر غیری ندارد تا اینکه متعدد بشود. اونگهی میفرمایند که اگر فرض کنیم که امر غیری هم بشود، دو مبنا وجود دارد. یک مبنا این است که مبنای محقق خراسانی بود. چه بود؟ که ترشح وجوب یا امر از اینی که وجوب میگیم یا امر میگیم یک چیزه، فرق نمیکنه اثر یا مؤثر یا اثر. ترشح امر یا ترشح وجوب بر طبیعت مقدمه است که گفتیم طبیعت به عنوان صرف الوجود قابل تکرر نیست. و توجیه دوم رأی صاحب فصول هست، کتاب فصول جلد 1 صفحه 83. همین بحث دیگه، چون صفحه و چیز کتاب هنوز رحلیه، صفحه رد پا ندارد. همین بحث مقدمه واجب فصول، بحث مقدمه واجب. ایشان میفرماید که وجوب مقدمه هرچند غیری هست، ولی که بدانیم که هر مقدمه حصه از مقدمات هست. یعنی چه؟ یعنی مقدمه موصله واجب است، نه هر مقدمه، یک حصه از مقدمه واجب است. که چه باشد؟ که مقدمه موصله باشد. بعد از که مقدمه موصله شد، آنگاه هر مقدمه که موصل به عمل هست، نتیجه چه می شود؟ همون عملی که مقدمه به اون عمل وصل شده است، فقط همون حصه را مقدمه تحت پوشش قرار میدن و توسل به آن خواهد داشت و از سوی همون حصه ترشح صورت میگیرد، در نتیجه میشود حساس. حساس که شد، حساس برخلاف طبیعت است، تعدد دارد. پس از آن که تعدد به وجود آمد، امر به وضوع دو راه بیشتر نداشت. یک، امر به وضوع امر نفسی است. امر نفسی اگه شد امر واحده، دیگه لا اشکال فی ان الامر متعدد دیگه معنا ندارد، امر واحد. اگر آمدیم به مبنای مشهور گفتیم که چه؟ که وجوب ذل مقدمه به مقدمه ترشح میکند، امر مقدمی امر غیری میشود، زمینه ابتدایی برای تعدد امر فراهم میشود. و چرا؟ چون که مبنا این است که امر غیری به ذات مقدمه ترشح نمی کند، امر غیری به یک حصه از مقدمه ترشح می کند. یک حصه از مقدمه، مقدمه موصله است، به یک حصه که ترشح کرد، آنگاه اون حصه توسل میکند به یک حس از ذل مقدمه و اون ذل مقدمه یک حسش میشود مصدر برای ترشح وجوب به این حسه از مقدمه. در نتیجه چه میشود؟ تعدد مأمور به، تعدد امر و تعدد مأمور به. لذا میگیم بین تعدد امر و تعدد مأمور به تلازم است، و این تلازم با قاعده فرق میکنه. یه قاعده داریم یه تلازم داریم. قاعده ما چیه اینجا؟ که صاحب جواهر در همین بحث میفرماید القاعده تو هی ان تعدد المسبب یستدعی تعدد السبب. تعدد مأمور به اقتضا می‌دارد تعدد امر را. معلوم شد؟ این یه مطلب. این قاعده از سوی کجا میاد؟ از سوی مسبب میاد. اما از سوی امر قاعده تعدد اسباب نیست. قاعده چیه؟ قاعده تلازمه. فرق است بین تلازم اسباب و تعدد مسبب. این نکته جدید ریزی بود که گرفتی. سیدنا می فرماید تعدد اوامر تلازم دارد با تعدد مأمور به. اینه که سید طباطبایی می فرماید لا شبهت فی لا ینبغی الاشکال فی تعدد الاوامر تستلزم و تعدد المأمور به. تعدد مأمور به را می طلبد. ونگهی در مقام امتثال قاعده چیه؟ قاعده اینه که این اوامر متعدد در صورتی که وجوب مقدم غیری باشد، اوامر متعدد باید مأمور به متعدد داشته باشد. اما میبینیم که در عمل یک وضو کافی است. چرا یک وضو کافی است؟ ها؟ رمزش میفرماید بنابر این که تعدد امر در کار باشد، میگیم تداخل صورت گرفته است. خب شما تا حالا میگفتید که اصل عدم تداخله، در این باره شک هم نکن، یعنی یک مطلب وصولی اصولی قطعی اینه که اصل عدم تداخله. اینه به ذهنتون ثبت کنید، اصل عدم تداخله. این باشه، اینجا میبینیم تداخل صورت گرفته است. این تداخل از کجا صورت گرفت؟ به چه وجه؟ جوابش اینه که تداخل یک خلاف قاعده است، دو به تعبد شرعی است، بر اساس دلیل خاص است. در باره وضو یادتون نره، در باره وضو به طور خاص تداخل شرعاً به ما رسیده است که یک وضو کفایت میکند از وضوهای متعدد. این مطلب تا اینجا معلوم شد؟ تکرار می شود ولی جاش دیگه چاره ای نیست. اما نکته اصلی این است که ما از اساس قائل به تداخل نیستیم. میگیم وضو امر نفسی دارد، یک امر، یک مأمور به، یک امر، یک مأمور به دارد و تمام. ونگهی فرمایش صاحب جواهر رو هم اضافه کنید که چی میگید؟ که مطلب کاملا محکم کاری بشود که تشریف نداشتید. و آن این بود که وضو غایتش تعلیم قرآن و تعلیم و قرائت قرآن و تعلیم غیر و قرائت قرآن و زیارت، اینا غایت وضو نیست. احسن جزاک الله. غایت وضو طهارته، اینا غایات تترتب علی الغایه. تمام. پس یک دونه غایت دارد که اصلی که طهارته و او جامعه. برای اگر شما یک وضو گرفتید برای نماز، الان نمازتون رو خواندید، قرآن خواندنم یک طوافم یک وضو میخواد، قرآنم یک وضو میخواد، وضو دیگه لازم نیست. چرا؟ چون که طهارت موجود است، اونها مشروط به طهارت بدون هیچ شبهه و اشکال. بنابراین علی تحقیق آنچه را صاحب جواهر فرمودن و سید الحکیم هم بیان فرمودن و سیدنا الاستاد هم، واقع و تحقیق هم همین است که وضوع امر نفسی دارد، از افعال ذالک که غایت وضوع طهارت است و غایات دیگر، 10 تا غایات دیگر مترتبی بر این غایت باشد، هیچ مانعی ندارد. مطلب تا اینجا تمام. یه نکته تکمیلی و تمام، و آن این که سید الیزدی طباطبایی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که در غایات متعدد و برای وضوع باید غایت تعیین بشود، اگر تعیین نشود عبادت به اشکال برمیخورد. چرا؟ برای اینکه هر وضوعی و برای یک غایتی است. اگر غایتش معین نباشد، یعنی یک عملی صادر شده است عن غفلتن، عبادتی که عن غفلتن صادر بشود که دیگه عنوان عبادت به خودش نمیگیرد. قرآن الله قصد غایت دید اصلا تعیین کرده است که اگر غایتی در کار نباشد، تعیین نشود، عبادت به اشکال برمیخورد. سیدان الاستاد میفرماید که این اشکال عمده است، این بحث عمده است، به این معنا که در این رابطه میفرماید مکرر گفتیم که چه؟ که وضوع امر نفسی دارد، امر نفسی که داشت قصد غایت، قصده و حسبه سیانی، یک قصدی بکند ممکنه یک ثوابی گیرش بیاد، چون قصد خیر اثر خیر دارد، راجح است. اما قصدم نکنه قربتن الله، به قول آقای ترابی به قصد امر نفسیش وضوع میگیرد، نیاز به تعیین غایت ندارد. شما میفرمایید که خب خود وضوع بدون تعیین میشود، جوابشو اشاره کردیم، هر عملی که از عاقلی سر بزند و اون عمل هم طوری باشد که انتباه و توجه بطلبد، در حدی نباشد که یه بار دستشو تکان بده، یه بار سرشو تکان بده، که توجه و انتباه لازم نداشته باشد. وضوع که شستن صورت، دست، مسح، انتباه و توجه می طلبد، طبیعتاً خود عمل مورد توجه است. خود عمل که مورد توجه بود، این عمل امر دارد و انجام این عمل به وسیله امر نفسی آن کافی است. تعیین وضوع با غایت هیچ دائی ندارد، اما اگر قصد غایت هم بکند، تعیین هم بکند، ضرری ندارد، بلکه یک رجحانی هم داشته باشد که اشاره کردیم قصد عمل خیر اثر خیر دارد و دارای رجحان قطعی است، یک فضیلتی برای وضوع ثبت بشود. مطلب تا اینجا تمام. اما اگر وضوع نظر بشود، وضوع نظری چه صورتی دارد و چه وضعیتی دارد، یه مقدار بحثی دارد که انشاءالله فردا بحث کنیم. سلامتی آن روزها. سلامتی.